الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نخستون صورتی را که در مورد بیع وقف مطرح کردن، اونجایی که وقف به حالتی در بیاد که اگر بماند به کلی فاسد و نابود بشود، هل یجوز و بیعه ام لا، جواب دادن آری، در این مورد بیعش جایز. حالا که فروختن چه باید بکنن؟ طبق محاسباتی نتیجه گرفتن که بایستی بدلش را به طور خود شیء برای نسل‌های آینده هم باقی بگذارند تا نسل موجود و بطون آینده همه ازش بهره برداری کنند. بنابراین اختصاص به بطن موجود که اونها مصرف کنند و از بین ببرند پیدا نمی کنند. ولی در این حال این بدل از نظر تمام احکام دقیقاً حکم وقف را ندارد. در مورد خود حکم وقف، در مورد خود وقف حکم این بود مادامی که به حد این فساد نرسیده بود میبایستی شرایط خود وقف درش رعایت بشه. اما در اینجا حالا دیگه به صورتی است نظیر ملکی بر بطون متعدد، مصالح بطون باید درش رعایت بشه. در مورد مصلحت اونها گاهی اقتضا میکند همین ثمنی رو که گرفتی نگهداری، یک دونه وقتی که بود وقتی معامله کردی دقیقا معامله کردی با یک باغ دیگه، اون باغ خب میمونه برای بطون آینده. یه وقتی نست که معامله کردی با پول، پول که اگر بمونه که درآمدی نداره، ناچار مصلحت اقتضا میکنه که تبدیلش کنی به چیز دیگری که منافعی داشته باشه. حالا تبدیل کردی به چیزی که منفعت داره، یک ماه، دو ماه، یه سال، دو سال موند، باز میبینی الان اگر معاملش کنی با یه چیز دیگر اون منفعتش بیشتره، مصلحت اقتضا میکنه، باز واجب است تبدیلش کنه به اونی که انفعه. و همچنین در حالی که در مورد خود وقت این چنین نبود. به دنبال این بیاناتی که در بحث دیروز گفتگو شد، مرحوم شیخ عبارتی را از علامه علیه الرحمه نقل می کند در همین مسئله و همین شقوق و احتمالات در کلام علامه طرح شده. در مواردی با حرفهای گذشته شیخ اختلاف داره. شیخ تنها عبارت رو نقل میکنه و میگه حالا دیگه با مسائلی که ما دیروز گفتیم موارد اشکالات ما به حرف علامه روشن، نیاز به توضیح نداریم، موارد اختلافش خود به خود روشن و پیداست. و بعد به دنبالش یه چند تا فرع دیگر در رابطه با همین مسئله وقفی که فروخته شده نسبت به ثمنش، بقاء بدلش، مصالحی که پیش میاد، نقل و انتقالات و تبدیلاتی که ممکنه در مورد اون بدل بشه، چی حق تبدیل داره، چی اون رو باید به عهده بگیره. مثلا در مورد خود وقف متولی داشت، خب وا موقوفون علیهم موجود بودن، نسبت به آیندگان هم شد به بدن، آیا بازم متولی دخالت داره یا نه دیگه متولی دخالت نداره، شد ملکی برای موجودین و برای بطون آینده. متولی از طرف واقف گذاشته شده بود، حالا که دیگه ملک بطون آینده متولی چرا دخالت؟ نظر اونا هم دخیل نیست، بطن موجود اختیار داره، فقط باید کاری بکنه که این اصلش از بین نره، متعلق حق دیگران از بین نره، ولی خودش اختیار مبادلات رو کلن داره، نه نظر حاکم شعل لازمه، نه نظر متولی این وقت لازمه. اینا احتمالاتیست که درش میاد و فروعی نظیر این فرق. اینا رو چند تا ببینیم تا آخرین مسئله. قال العلام فی محکی تذکره کل مورد جوزنا بی الوقف فانه یباع و یصرف الثمن الی جهت الوقف. هر جا که بیع وقف رو جایز دانستیم، کل مورد، یه موردش این جایی بود که در حالی است که منتهی به فساد می شود، موارد دیگر، صورت دوم، صورت سوم، صورت چهارم و پنجم بعدها تر خواهد شد، ولی در این فرو حالا که جایز فروشش، پولشو چه کنیم، ثمنشو چه کنیم، این فروش همه مشابه و همه تفاوتی نمی کنه. اون در اصل مسئله است که کجاها به جایزه و کجا جایز نیست. هر جا به جایز شد، آثاری که برش مترتب میشه دیگه مشابه با یک دیگره. فرموده در تمام موارد یباع و یصرف الثمن الی جهت الوقف، و ثمن صرف میشود در همون جهتی که اصل وقف بود. فعل تفریع بر این مطلب، این امکن شراء مثل تلکل این مما ینتفع به کان اولا، اگر مشابهشو می شود خرید، الامثل و فالامثل چه بهتر، و الا جاز شراء و کل ما یسه و وقفه، و الا اگر امثل وجود نداره، هر چیزی که قابل وقف باشه، چیزی که قابل بقا و استفاده از منفعتش باشه، می شود اون رو خرید، و اگر چیز قابل وقفی پیدا نمی شود، و الا صرف الثمن الى الموقوف عليه، پولش داده می شود به بطن موجود، یعمل فیه ما شاء، هر کار دلشون میخواد بکنن. چرا؟ لان فیه جمعا، در این ترتیبی که ما گفتیم شق اول و دوم و سوم در مجموع جمع است بین توسل به قرض واقف از نظر نفع موقوف علیه علی الدوام، و بین نص دال بر عدم جواز مخالفت واقف الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها حیث شرط التعبید، چون این واقف شرط ابدیت و دوام درش کرد. فاذا لم یمکن التعبید، پس در فرض اول و دوم تعبید حفظ می شود و دوام پیدا می کنه، در فرض سوم تعبید ممکن نیست، نمیشه نگهش داشت، نمیشه با ثمنش چیز قابل وقفی خرید. وقتی تعبید به حسب شخص ممکن نیست، اما امکن به حسب نوع، اما مماثل و یا چیز دیگر ممکنه، وجب، لانه موافق لقرض الواقف و داخل تحت الاول الذي وقع عليه العقد، و داخل تحت اون عقد اولی می شود، تحت اون عنوان اولی می شود که وقع عليه العقد، و مراعات خصوصیات کل، خصوصیت کلیه، مراعات خصوصیتی که در خود عین بوده، یفزی الى فوات القرض باجمعه، بگی خود عین رو نگهدار، به کلی باعث نابودی می شود، پس بفروش و تبدیل به مماثل کن. ولی پولشو به خود اینا نده. چرا؟ برای اینکه قصر ثمن بر بای این پول رو دادن به خود این فروشندگان مقتضی خروج باقی بطون است از استحقاق، مقتضی این است که بقیه حقشون از بین برود، به غیر وجهن بی جهت، ما انهم یستحقون من الوقف، با اینکه اونها هم از وقف استحقاق دارن، کما یستحق البطن الاول و تعذر وجودهم حال الوقف، فقط این است که در حال وقف وجود نداشتن ولی حق رو داشتن. پس بنابراین باید پولش رو، ثمنش رو چیزی خرید که برای اونها هم بمونه. و قال بعض علما اینا و الشافعیه ان ثمن الوقف که قیمت الموقوف اذا تلف، ثمن وقف مثل اونجایی میمونه که خود موقوفه تلف بشه، تلف که شد اگر ضامن اومد قیمتشو داد صرف در همین موجودین میشه، پس اونجایی هم که میفروشیم پولش رو صرف در موجودین میکنیم. فیصرف الثمن علی الموقوف علیهم ملکن به صورت ملک علی رأین. این حرفای علامه. شیخ میفرماید ولا یخفا علیک مواقع رد و القبول فی کلامه، اصل فروش درست، اما این که بری سراغ مماثل و اگر نشد مماثل چیز دیگری که قابل وقف باشه، نه مماثل بودن گفتیم دلیل نداره، اقرب به نظر واقف الامثل فالامثل دلیل نداره، و این ثمن دیگه حکم این که عیناً همین باقی بماند و داخل در عقد اول بشود و حکم وقفیت پیدا بکند نیست، بلکه می شود چیزی رو خرید که به نفع موقوف علیهم باشه، ای شیء امکان هر چه باداباد، و بعدم هر وقت مصلحت اقتضا کرد میتونیم عوضش کنیم. ثم ان المتولی للبیع، کی به عهده میگیرد فروش را؟ به عهده گیر فروش کیه؟ هو البطن الموجود، اون بطن موجود، موجودین به ذمیمه حاکم به عنوان قیم از قبل سایر بطون و آیندگان. و ممکن است بگیم نه حاکم، خود متولی. یحتمل ان یکون هادا، یعنی این فروش، الان ناظر، به عهده متولی، به عهده ناظر وقف، این کان اگر ناظری دارد، لانه المنصوب لمعظم الامور راجعت الالوقف، برای اینکه این ناظر گذاشته شده برای همین کار، برای اینکه نظارت کند و انجام بده امور مربوط به وقف را. الا ان یقال، مگر بگیم متولی رو گذاشته بودن برای حفظ این وقف، و این وقت مادامی که میتونه باقی بمونه و صرف بشه در مصارفش، اما اونجایی که دیگه نوبت فروشش هست و دیگه باقی موندنی نیست، او دیگه خارج از وظایف این متولیه. الا ان یقال به عدم انصراف وظیفه اون ناظر که قرار داده شده از قبل واقف، الا تصرف فی نفس العین شامل فروش نمی شود، و ظاهر سقوطه عن بدل الوقف، وقتی هم که فروش رفت نسبت به اون ثمنش دیگه نظارتی نداره. و یه تمر که بگیم نه نظارت داره، بقاء نظارت متولی نسبت به ثمن لتعلق حق متولی به عین موقوفه، همون جوری که بطون آینده نسبت به ثمن حق پیدا میکنن، متولی هم نسبت به ثمن حق پیدا میکنه. متولی سال به سال از درآمد این موقوفه مثلا عشر و نیم عشر میگرفت، حالا هم یه همچین حقی رو داره نسبت فرض کنید به بدلش. این فرع دیگر. ثم انه لو لم یمکن شراء و بدله ولم یکن ثمن مما ينتفع به مع بقاء عینه، اگر چنانچه جنس موقوفه رو فروختیم به پول، با این پول رو هیچی نمیشه خرید، اصلا معاملات ممنوع شده، نمیشه باغ خرید، نمیشه زمین خرید، نمیشه معاملاتی که، هیچی نمیشه باهاش خرید، پول مونده. خود پولم که بمونه که پول درآمد نداره که. موقوفه کارش این بود که خودش بمونه درآمد داشته باشه، درآمدش خرج بشه، اما این که خودش درآمد نداره چی کارش کنی؟ بگیم پولشو بدیم به این بطن موجود بخورن تمومش کنن، یا نه باید این پول رو نگه داریم تا روزی که به نحوی خرید یک جنسی، باقی، ملکی، بستانی ممکن بشه. ولو این که به ادنا امکانی، به کمترین امکانی میرم بازار سراغ خرید و فروش یک باقی ملک به این پول موقوفه، هر چه میرسن میگن بابا هیچی نیست فروشی، یه جایی میرسن حاضرن به من بفروشن یه بیع الخیار، میگن آقا حاضرم این خونه رو بهت بفروشیم بیع شرط، تا یه سال دیگه اگه پولو پست دادیم خونه رو باید پسمون بدیم. خب اقلا یه سالم یه ساله، یه سالم باز این درآمد خونه میشه مال موقوفان علیهم، این کارام باید انجام داد. حالا میرسیم الان بهش. ثم انه لو لم یمکن شراء و بدله ولم یکن ثمن مما ينتفع به مع بقاء عینه کن نقدین ف فلا یجوز دفعه الى البطن الموجود لما عرفت من کونه کل مبیع مشترکن بین جمیع البطون. این سمن مشترک بین بطن موجود آیندگانه، نمیشه داد اینا بخورن. و هین ازن فتوزا و اند امینن، باید این پولو بذاریم تو بانک، حتی یتمکن من شراء ما ینتفع و من شراء ما ینتفع به، تا امکان خرید چیزی که منافعی داشته باشد پیدا بشه. ولو مع الخیار الى مدتن، ولو خریدمون خرید خیاری باشه و تا یه مدتی، بالاخره تا این یه مدتی یک ساله هم یه درآمدی است. ولو طلب ذالک البطن الموجود، اگر یه بیع خیاری پیش اومد، بطن موجود گفت آقا معطل نکن، ما تو یه سال دیگه میمیریم، بذار این یه ساله درآمد این ملکو بخوریم. وجب فلا یبعد وجوب و اجابته، واجب است متولی این کار رو بکنه، یا واجب این کار رو بکنه برای اینکه یه ساله اینا از درآمدش استفاده کنن. ولا یعطل السمن حتی یوجد ما یشترا بهی من غیر خیارین، نه اینکه سمن رو بدید پول هم تو بانک بمونه تا وقتی که بگی نه این جنس یه ساله به درد من نمیخوره، باید صبر کنیم تا یک ملک همیشگی پیدا بکنیم، نه فعلا این یه سال هم باید ازش استفاده کنم. نه، یه فرض دیگه این است که لو رضی بالاتجار، میشه باش تجارت کرد، پولو نمیشه باش باغ خرید و گذاشت از میوهش استفاده کرد، نمیشه زمین خرید و توش زراعت کرد، ولی میشود با این پول تجارت کرد، خرید و فروش جنس کرد، هر دفعه به یه قیمت بیشتر میفروشی گرونتر میشه. این کار چطوره؟ شیخ میفهمون این کار از یه نظر مصلحت داره، ولی یه نکته ای توش، از اون نکته هایی که به عقل هیچ کاسبی نمیرسه. میگه شما میخوای با این تجارت کنی، الان یه جنسی بخری بفروشی، سر سال بیای بگی آقا این اصل پول وقفمون 10000 تومان بود، حالا شده 15000 تومان، بیا این 5000 تومانشو تقسیم کنیم جز این بطن موجود به عنوان فایده وقف. اگه باغ خریده بودی آخر سال مثلا اجاردار باغ میامد 5000 تومان به عنوان پول میوه‌های باغ میداد، خب تقسیم میشد تو اینا. حالا وقتی فروختی، خرید و فروش کردی، تجارت کردی، آخر سال میگی آقای متاجر چقدر استفاده شد؟ میگه 5000 تومان، 5000 تومان رو تقسیم کن تو بطن موجود. نه، در تجارت این فایده نمیشه. چرا؟ برای اینکه این پول اضافه از کجا اومد؟ هر دفعه این جنس رو که فروختی به یه چیز دیگر، به یه ثمن دیگر، اون ثمن بدل اون وقفه، کل اون ثمن ملک للموجودین و المعدومین، اون سمن خودش کنه از روز اول این کتاب رو فروختی به 20 تومن، به 100 تومن، به 500 تومن، هر یک که اینو مبادله کردی خود اون سمن خودش بدل اون وقفه و نمیشه دادش به بطن موجودین. طبق بیانی که گفتیم، نمیشه خود وقف رو صرف در موجودین کرد، خود این بدل اون وقفه. پس در تجارت نمیشه صرف در موجودین کرد منافعشو. بله از یه نظر بگی لااقل این پول زمین نمونه که پس فردا در اثر تورم بی ارزش بشه، لااقل باش تجارت بشه که دو سال دیگه، پنج سال دیگه هم اگه یه باغ گیرم اومد بشه مشابه باقی پنج سال قبل رو بخرم. بسیار خوب، منافعش در حقیقت رسیده تو جیب بتون آینده، به درد اونا خورده. اصلح لهم، چون اصلح بکن، صلاحیت داره، طبق بیانی که دروز کردیم اصلحیت داره، این کارو میشه انجام داد، ولی درآمد شو صرف بطن موجود نمیشه کرد. بله آقا، استفاده داره، استفادهش میشه این وقت، اصلا خود استفادهش خود وقته. نه ببینید تفاوت، پس توجه نفرمودی در زمون رو. وقتی این کتاب رو شما خریدی 5 تومن، بعد میفروشی 10 تومن، الان 10 تومانی که میاد دسته این چی چیه؟ بدل کتاب، بدل کتاب وقفو فعلا استفاده نداری. ضرر کرد متولی اگر مصالح رو رعایت کرد، و ضرر کردی چی؟ معذوره. نعم لو رضی الموجود، یعنی بطن موجود، بل اتجار به و کانت المصلحه فی التجاره جاز مع المصلحه الى ان یوجد البدل، ولی وربه تابع للعص، سودش تابع اصل وقفه، تقسیم نمیشه تو موجودین. وربه تابع للعص ولا یملکه الموجودون، موجودون مالکش نمیشن. لأنه جزء من المبیع ولیس کن نماء الحقیقی، این مثل درآمد و نماء حقیقی، بزرگ شدن باغ، میوه باغ، امثال اینا نیست. نه نمیشه تقسیم کرد، باید بمونه. معدومین رو چجور، چند تا هستن معدومین؟ چند تا هستن معدومین؟ از کجا بگه معدومین سه نفره؟ شما معدومین مقصود اون است که قبلا اعدام کردن؟ فرض نداره که. چه میدونی هر طبقه، طبقه بعد اولادشون زیاده، بیکار میشن و اولاد زیاد میکنه. خب چیکارش کنیم؟ چند تا هستن؟ ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البی مع خراب الوقف بین عروض الخراب لکله او بعضه. در این صورتی که گفتیم اگر وقفی است داره منتهی به خراب و فساد میشه، جایز البیعه. فرق نمیکنه بین این که تمام وقف یک بار مورد این آفت قرار گرفته یا یک قسمتش داره از بین میره. 10 تا گوسفند بود، یک گوسفندی ذبح شده و داره فاسد میشه، خب همون یکی که فاسد داره میشه میشود فروخت. فرق نمیکنه که تمام عروض خراب برای همه وقت باشه یا برای بعض از وقت. سیباع البعض المخروب، اون مقداری که در معرض خرابه فروخته میشه. و یجعل بدله ما یکون وقفا، به جای او تمام این احکام میاد، سمنش رو چیزی میخری که وقف بشه. ولو کان صرف سمنهی فی باقی به حیث یوجب زیادت منفعته جاز معرض الکل، اگر فرض کنیم سمنش صرف بشه در این باقی مونده یه وقت، موجب زیاد شدن منفعت این باقی مونده بشه، یه تیکه خونه خراب شد، زمینشو فروختم، پولشو صرف کنم در ساختمان یه طبقی رو این خونه موجود، جازه. در صورتی که راضی باشن موجودین، لما عرفت من کون سمن للک ملکن للبطون فلهم التصرف فیه علا ظن المصلحه، هر جا تشخیص مصلحت دادن میتونن تصرف بکنن. و منه یعلم جواز و صرفه فی وقف آخر علیهم، از اینجا معلوم میشه که اگر و فرض کنیم این بتون از بتون خوش شانس بودن، چند تا موقوفه متعدد داشتن، پول یکی را حالا که در خراب میشه خرج کنیم در مصالح یکی دیگه، ولی درآمدش به همینا برگشت میکنه، اشکالی نداره. فیجوز صرف و ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم، ولو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجا الى عمارت لا يمكن ان بدونها انتفاع البطون اللاحقه فهل يصرف ثمن المخروب الى عمارت الباقی و ان لم يرز البطن الموجود وجها. اگر فرض کنیم یه قسمت خراب شد، میشه فروخ پولشو گرفت، این پولو دو جور میشه مصرف کرد. یه فرضش اینه که به جای این پول یه چیز دیگه بخری که الان هم بطن موجود ازش استفاده کنن، هم بطون آینده. یه فرض دیگرش اینه که بقیه وقت به یه حالتی افتاده که اگر این پولو خرجش بکنی برای بطون آینده منفعت داره، اگه خرجش نکنی برای بطون آینده منفعت نداره، ولی این خرج کردن و نکردن برای بطن موجود فرقی نمی کنه. با این پول برم تو این باغ 200 تا قلمه درخت دیگه اضافه کنم، این درخت ها تا بیاد سر خونه و میوه بده، بزک نمیر بهار میاد، به درد این موجودی نمیخوره، به درد بطون بعد میخوره. اما اگر الان برم این پول رو یه باغچه کوچولو بخرم که درختش رسیده باشه و سر خونه باشه، به درد همین موجودینم میخوره. آیا میتونم پولشو این خرج قسم دوم بکنم و صرف امارت اون بقیه موجود بکنم تا به بطن آینده اثر بگذاره یا نه؟ شیخ وجهان میگه ولو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجن الى تعمیری که بدون اون تعمیر انتفاع بطون لاحقه ممکن نیست، فهل یصرف ثمن این قسمت خراب شده به امارت باقی ولو بطن موجود راضی نیستن و داد میزنن بابا بیا فعلا صرف بکن یه جایی که به خودمونم فایده برسه؟ وجهان، دو وجهه. آتیان، این دو وجه اختصاص به اینجا نداره، خیلی جا دیگه این حرف میاد. آتیان فیما از احتاج اصلاح الوقف بحیث لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون اللاحقه الى صرف منفعت الحاضره. این فرق خیلی جا پیش میاد. ملکی وقف شده، مثلا یه خونه که درآمدش داده بشه به شما آقایون طلاب، خب این خونه وقتی اجاره بدیم، این هتل رو اجاره بدیم، مای 50,000 تومن 100,000 تومن اجارش، اما یه 2-3 سال که اجاره دیم، حال تعمیر میخواد، از کجا بیایم تعمیرش کنیم؟ اگه تعمیرش نکنیم 4 سال دیگه خراب میشه، نابود میشه. اما اگر تعمیرش کنیم، اجاره 1 سالشو بگیریم خرج خودش بکنیم، خب این میمونه برای بطون آینده. آیا این اجاره 1 سال رو میتونیم خرج بکنیم برای تعمیرش؟ نتیجهش این که ملک باقی بمونه بر بطون آینده، اما این 1 ساله این بطن موجود ماهونه و شهریهشون ندارن دیگه، اجاره ها رفت. این کار جایزه یا جایز نیست؟ این مسئله در بسیاری از اوقاف میاد، در اوقافی هم که فروش نرفته، در اوقافی که موجوده. هل یجوز صرف درآمد وقف در تعمیر وقف یا نه؟ این صرف از یه نظر باعث میشه برای بطون آینده باقی بمونه، از یه نظر حق این بطن موجود نسبت این 4 ماه و 5 ماه و 6 ماه و 1 سالی که اجارش صرف تعمیر میشه، حق اینا از بین میره، اینا درآمدشون ندارن، جایز املا. این یه بحث کلیست، بعدها هم شیخ مفصل مطرح هم میکنه. مسئله که اینجا موجود شد در مورد قسمت فروش رفته بود، شیخ میگه این مسئله نظیر اونجاست. دو وجهیست که می آید در مورد اون جایی که احتیاج پیدا کند اصلاح وقف، اون اصلاحی که به طوری بشه وقف که خارج نشود از قابلیت انتفاع بطون لاحقه، احتیاج داشته باشه به صرف منفعت حاضره، التی اون منفعتی را که استحقاق دارن آن را بطن موجود، اینو صرف بکنیم نسبت به تعمیر اون، جایز املا. ازا لم یشترط الواقف، در وقف ها دو جوره، در بسیاری از وقف ها واقف آدم عاقلی بوده، از اول وقتی وقف کرده گفته آی متولی درآمد این ملک ابتدا صرف تعمیر خودش، باقی موندهش داده بشه به این آقایون. اگه اینجور گفته از اول، خیال متولی راحته، هر اندازه که تعمیر نیاز داشته باشه اول انجام میده، چیزی باقی بود میده به اونا، نمون هیچی. اما در فرض ما بحثی جاییست که متولی پیشبینی نکرده، اینو این شرط رو نکرده. اذا لم یشترط الواقف اخراج معونت الوقف و مخارج وقف را از اون درآمد قبل از این که قسمت در موقوفون علیهم بشه، و الا اگر چنین شرطی کرده باشه، که دیگه مسئله روشنه. این وجهان در اونجا هم میاد، مسئلهش هم بعد مفصل مطرح میشود. و هنا فروع آخر، تازه درباره این فروش وقف و تبدیلش و منافعش و جهات دیگرش این همه فروع گفتیم، تازه فروع اون آخر یستخرج هل ماهر بعد تعمل، آدمی که ماهر باشه از همین حرفای گذشته میتونه استخراج بکنه. کلمه ماهر گفت شیخ که خیلی بهتون بر نخوره قضیه. از صورت ثانی چی بمونه؟ این همون جاییست که نتونه تبدیل بکنه به عین منفعت دار، و الا اگر بشه تبدیل کرد به عین منفعت دار، نمیشه بمونه. اون که پول اضافه نمیکنه، ربا که نمیتونه روش بگیره که، بله خب اونم که منفعتی توش نیست. صورت دوم، در صورت اول اونجایی بود که وقف به حالتی افتاده که اگر نفروشیمش کم کم از بین میره، نابود میشه. صورت دوم اونجاییست که نه، وقف به حالتی در آمده، نابود نمیشه، از بین نمیره، ولی درآمدش کم شده، پایین اومده درآمد. اگر بفروشیمش و عوضش کنیم با یه چیز دیگه، ممکنه اگر این زمین رو بفروشم، همین پول رو برم یه جایی یه خونهی بخرم و اجاره بدم، این اجاره خونهش بیشتره، درآمدش بیشتره. آیا این کار جایزون املا؟ مرحوم شیخ در این بحث حقیقت این است که خیلی زیر و رو میکنه و با تردید ازش میگذره. از یه طرف دلیلی بر جواز البیع نداری، عمومات من لا یجوز شراء الوقف الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، زمین باید زراعت بشه، درآمد این زراعت خرج بشه در موقوف علیهم، چرا تغییرش میدی کمتر؟ واقف نگفت که چقدر درآمد داره، که نگفت حتما باید سالی 100 خروار گندم بده، 100 خروار نده 5 خروار بده، اینم درآمده. میدونم منفعت اینجوری اینو وقف کرده به این شکل، شما شاره میگه لا یجوز، مسئله عرفی، ولی اون قرض واقع منفعت زیادم بوده، باش اینو وقف کرد، هیچ وقت هم فکر نمیکرد که آب این مزرعه خشک بشه درآمدش کم بشه، شبه حالا، ولی اینو وقف کرده. دلیلتون بر جواز چیه؟ از یه طرف عمومات باقیه، پس بگیم لا یجوز. از یه طرف بگیم به این که اگر فرض کنیم منفعت اونقدر اومده پایین، به حدی رسیدی که لا یعتد بهی عرفن، این همه زمین بود سالی 100 خروار گندم ازش بر می داشتم، حالا بالا پایین بزنم، شخم بزنم، تراکتور بزنم، زراعت بکنم، آخرش 15-36 مثقال میتونم گندم برداشت کنم، خب این منفعت، همون منفعتش فایده نداره، او معتد بهی می صرفن، درآمد حساب نمیشه، این در حکم خرابه، در حکم وقف مسلوب المنفعه است، در حکم این است که حالا دیگه این وقف به جایی رسید است که لا یمکن حفظ العین و انتفاع از درآمدش، پس اون نظر واقف دیگه ممکن نیست، الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها ممکن نیست، لا یجوز شراء الوقف از اینجا منصرفه، بگیم اینجوره، پس یجوز و بیعه. شیخ در اینجا بین این دو مطلب طرفین قضیه دو سه مرتبه رفع و برگشت میکنه، ولیکن در این رفت و برگشت بین دو تا مسئله خلط میکنه، اونجایی که میخواد بگه لا یجوز هی تکیه میکنه روی این که منفعت داره، درآمد داره، چنینه چنان، اونجایی که میخواد بگه یجوزو میره رو اون فرضی که منفعتش لا یعتد به عرفی باشه. چند نباید گفت این دو مسئله است، یه وقت اونجاییست که به حدی منفعتش پایین آمده که لا یعتد به عرفن، یه وقتی اونجاییست که نه، منفعت پایین آمده، خیلی هم کم شده، ولی در این حال منفعت و عرفن، ولی تبدیلش بکنم به چیز دیگه بیشتر میشه. این دو مسئله رو شیخ در نفی و اثبات با یکدیگر مخلوطش میکنه و در مجموع اونجایی که به حدی برسه که منفعتش لا یعتد به عرفن، این کنده مثل فرض اولمون میشه، مثل اونجایی مونده که وقت حالا که دیگه مونده بیفایدش، پس یجوز به اهو. اما در اونجایی که نه، منفعت کم شده ولی معتد به عرفی است، بالاخره 5 خروار گندمم تو این سال بی گندمی که همشو سن زده خیلی به درد میخوره، از این جهت نه، بگیم بس بمونه، خودش محفوظ بمونه بهتره، ولو اگر یه کار دیگه‌اش بکنم، پولش تو بازار سیاه بریزم، منفعتش بیشتره، نه لزومی نداره اون کار بکنم، خود این در مسیر قرض واقفه و الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها بمونه به همین شکل. از صورت ثانیه، ان یخرب بهیس یسقط عن الانتفاع المعتد به، بهیس یسقط عرفن انه لا منفعت فیه، از انتفاع معتد به بیفته، به طوری که عرف بگه دیگه فایده نداره. شدار این هدمت، خونه ای بود موقوفه، خراب شد، دیگه این خونه رو کسی اجاره برای سکنا نمی کنه، دیگه نمیتوند کسی اجاره بکنه، ماهیانه اجاره بده، درآمد داشته باشه، زمین خرابه افتاده، فسارت عرصت. اینجور باشه هیچ فایده نداره. اما همین زمین رو بفروشمش، با پول زمین میتونم یه خونه کوچیکتر بخرم، اون خونه کوچیکتر درآمد داره بالاخره. یه چیز، یه خونه 2000 متری بود و خرابه شد و افتاد، خب 2000 متر رو بفروشم بدم یه خونه 500 متری 400 متری 300 متری بخرم، درآمد داره. چطوره؟ فسارت عرصتم. خب آیا هیچ استفاده نداره؟ چرا؟ یه مقداری، مثلا تو جرل الانتفاع بها به اجرتین لا تبلغ شیئا معتدم به، میان این زمین رو اجاره کنن، اما برای این که همین مخروبه رو مثلا انبار آهن بکنن، انبار اسقاطیا بکنن، یا اینکه نه زباله دونی بکنه، شهرداری حاضر ماهی 15000 درشمون بده برای اینکه مثلا ماشین زباله رو اینجا خالی بکنه. خب این منافع غیر معتد به، به اجرت لا تبلغ شیئا معتدا به، فان کان ثمنه علی تقدیر البیع لا یعطا به الا ما کان منفعته کمنفعت العرس. اگر توریست که اگه بفروشم هم چیزی ازم نمیخرن، پولش هم هر چی بدم بخرن همین اندازه درآمد بیشتر نداره، فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز، اینجا که لا يجوز البيع بلا اشكال، اینجا در حقیقت وقف همین است که هست، هر کاریش بکنی بیش از این درآمد نداره. ولی و ان كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته اكثر من منفعت العرسه، اما اگر میشه فروخت و در مقابلش چیزی خرید که درآمد بیشتر داشته باشه، بل یساوی منفعت دار، چه بسا با منفعت خود خونه مشابه میشد. یه خونه بزرگ 2000 متری بود، فقط دو تا اتاق توش بود، از اول ما 1000 تومن بیشتر اجاره نمی کردم، حالا هم که خراب شده بفروشمش، با فروشش میتونم یه خونه 300 متری بگیرم که 4 تا اتاق خوب داره، یه منفعت بیشتر هم هست نسبت به اصلش، نسبت به حالای خراب شدهش. ففی جواز البی بچهان، در این که آیا میشه فروخت یا نه، دو بچه. یک، من عدم دلیل علی الجواز مع قیام المقتضی للمن، دلیل من که شامل میشه لا یجوز شراء الوقف، دلیل بر جوازم که نداریم، و هو ظاهر المشهور حیث قید الخراب المسبق للبی بکونه بهیس لا یجدی نفعا. مشهور خرابی رو گفتن مجوز بیعه که هیچ منفعت براش نمونه، اما اینجا فرض اینه منفعت مختصر داره. وقد تقدمت تصریح من العلام فی التحریر بانه لم انهدمت الدار لم تخرج العرس من الوقف ولم یجز بیعها. او صراحتا گفت اللهم الا ان یهمل، مگر این که بگیم این حرف علامه و اون عبارتی گفتن به هیس لا یجدی نفعا، اون نفع یه نفع معتد به، نفع معتد به نداشته باشد کافیه برای فروش. مسئله امام همینه که اللهم الا ان یهمل النفع المنفی فی کلام المشهور، به اون نفع معتد به به حسب حال عین، وقتی که به حسب حال عین نفع معتد به نداشت قابل فروشه، اینو میگن نفع نداره، عرفا دیگه میگن نفع نداره. فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دینار، یه حمومی بوده وقف شده بوده، خب این حموم اون وقتا اجاره میداده سالی 100 دینار مثلا اجارش بوده، حالا که خراب شد و مخروبش ریخته رو هم، اذا صارت عرصتن دیگه اجارش نمی کنن، مگر چقدر بیان برای زباله دونی اجاره کنن، توجر کل سنتین 5 دراهم او 10 دراهم، 5 تومن 10 تومن سالیونه اجاره میدن. اینجا رو عرف میگه بابا این همون دیگه درآمد نداره، این همون از درآمد افتاد، این همون به وضعی افتاد که دیگه لا یجدی نفعا، منفعتی نمیبخشه. لقرض جزئی، این اجاره کم رو برای یک قرض جزئی میدن، که مجمع زبائل میخوان زباله درش جمع کنن، و نه بهی یه همچین جایی یست و غلی انهو لا یجدی نفع. و همچنین و کزل قریه الموقوفه، یه ده بود، ده وقفی بود، ده وقف شده بود، قناتش خوش شد، باغاتش خوش شد، زمیناش از آب افتاد، باقی مونده یه چاردیواری باغا. این چاردیواری باغا دیگه به چه درد میخوره؟ فقط گوسفندارا حاضرن بیان اینجا رو اجاره کنن یه مقدار کمی، گاهی اوقات گوسفنداشونو تو این چاردیواری ها بریزن چه مثلا شغال سراغش نیاد فرض کنی. خب به این اندازه حاضرن اجاره کنن، ولی این اجاره در مقابل منفعت و درآمد ده، میگن این ده دیگه فایده نداره که، درآمدی نداره این ده. و کزل قریت الموقوفه فان خرابها به غور انهارها نهرش پایین رفت و هلاک اهلها ولا تکون تسلب مناف و اراضی ها رأسن. این خراب شده، این قریه خراب شده است، ولی اینطور نیست که دیگه زمیناش هیچ فایده نداشته باشه. فعل جمله فایده داره، ولی اون فایده رو عرف دیگه فایده حساب نمی کنه. و یشهد لهذا، پس کلام علما شامل بحث ما میشه، ولو گفتن لا یجدی نفعا، ولی شامل این بحث ما جایی که فل جمله منفعت داره ولی منفعت غیر معتد به می شود. و یشهد لهذا ما تقدم عن التحریر من جعل عرصت دار المنحدمه مواتن لا ینتفع بها بالکلیه. مثال همون خونه خراب شده رو گفت لا ینتفع بها، این رو مثال لا ینتفع بها قرار داد. و حال اینکه زمین خونه هرچی هم خرابه باشه، زمین خونه یعنی زمین داخل شهر به اصطلاح امروز اراضی شهری، هرچی هم خراب بوده باشه به یه درد مختصری که میخوره که من ها سیرم ما تستعجر للاقراض الجزئیه. الان فصل هندونه فروشی، هندونه فروش میاد میگه اینجا من هندونه ها میریزم میفروشم، روزی 3010 اجاره این زمین رو میدم مثلا، پس یه منفعتی داره. فظاهر دخول صورت المذکوره فی اطلاق کلام کل من سبق البی عند خرابه بحیث لا یجدی نفعا. پس این صورت مورد بحث ما که فل جمله منفعت داره ولی خیلی کم، شامل مشمول عبارت فقها هست که عبارت اونایی که جایز دانستن بی را عند خراب الوقت بحیثی که لا یجدی نفعا اینجا رو میگیم. و یشمله الاجماع المدعا فی الانتصار والغنیه، اجماعی هم که در انتصار و غنیه گفته شده بر جواز البی شاملش میشه. خب اینجا اومدیم گفتیم پس یجوز، دو مرتبه شیخ برمیگرده، لکن الخروج بذالک ان عموم ادلت وجوب العمل، به همین اندازه استظهار از عبارت علما و زورکی فروش کنیم این مورد رو تو مورد اجماع، به این اندازه خارج بشیم از ادله وجوب عمل به مقتضی الوقف الذی هو حبس العین و عموم قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، خارج شدن از این عمومات مشکلون. و یؤید المنع حکم اکثر من تأخر عن الشیخ بالمنع عن بیع النخلة المنقلعة بناء على جواز الانتفاع بهی فی وجوه ناخر. شیخ مثال زده گفته اگر یه درختی بود وقف بود، درخت نخل، درخت بلند 8 متری، سالی هم 40 من خرما میداد، درآمد خوب، خوش شد و بریدی، آیا میشه این چوبش رو فروخ؟ گفتن اگر بشه از این چوبش استفاده کرد، میخوای تو همین باغ اتاقی بسازی، توش سقف بزنی، یا درختای دیگر رو مثلا داربست بکنی، از این چوبش استفاده کنی، نمیتونی بفروشی. بابا این استفاده از این چوب به این نحوی در مقابل اون استفاده درخت سالی 40 من خرما خیلی کمه. در این حال شیخ میگه لا یجوز بیعه، بناهن بر این که جایز است و میشه جواز الانتفاع، یعنی میشود ازش فایده برد در وجوه دیگری، که تسقیف سقف بزنی و جعله ها جسرن، پل میخوای بزنی توی کوباغ، یه جاهایی رو میخوای رو جوب پل بزنی، نیازی به یه تیکه چوب داره مثلا، و نه وزالک. بل ظاهر المختلف حیث جعل النزاع بین الشیخ ولی هلی رحمه الله لفظیگن حیث نزل تجویز شیخ علا صورت عدم الانتفاع بهی فی منفعت اخرى الاتفاق علی المن،
هیلی اگر یادتون باشه از کسانی بود تحریر سرائر، از کسانی بود که میگفت لا یجوز و بیع الوهم. شیخ گفت یجوز وقتی که خراب بشه. بعد آمد مرحوم صاحب مختلف بین اینا رو صلح داد، گفت اینا موافقن با هم. مرحوم شیخ هم که میگه یجوز، اونجایی رو میگه که هیچ فایده دیگه نداشته باشه. پس چی شد؟ نتیجه این شد که نه، همه اتفاق دارن در اینکه اونجایی که یه خورده فایده داره ولو یه خورده نمیشود فروختش. حیث و جعله نزاع بین شیخ و هلی را رفسی یا گفته اینا نزاع ندارن با هم، چون که تجویز شیخ را که گفته جایز بیع وقت تمثیل کرده بر صورت عدم امکان انتفاع بهی فی منفعت اخرى، نمیشه از این وقت استفاده برد در هیچ منفعت دیگری، از این عبارت در میاییم که مختلف میخواد بگه اتفاق داریم ظاهر المختلف عل اتفاق بر من از بی اذا حصل فیه انتفاعون، وقتی که فل جمله فایده داشته باشد نمیشود فروخ ولو قلیلن، کما یظهر من التمثیل به جعلهی جسرا، کما این که از همین مثالشون معلوم میشود. نه، دو مرتبه دل شیخ راضی نمیشه. لوکان قلیل قلیلن فل غایه، اگر خیلی 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 کم باشه منفعتش، بهیس یلحق بالمعدوم، به طوری که ملحق به معدوم باشه و عدم المنفعه، امکن الهج بالجواز لانصراف قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف الى غیر هذه الحاله، همون دلیلی که در صورت اول آوردیم، و کذا حبس العین و تسبیل المنفعه، وقتی است که منفعتی داشته باشه اینجور که دیگه منفعت نداره، این نما یجب الوفا به این تسبیل العین مادامی که منفعت معتد بها موجود باشه، و الا فمجرد و حبس العین و نگرش بدارین زمین رو ولو من دون منفعتین لو وجب الوفا بهی لمنع عن البین فی صورت الاولا، اگر این بود باید در صورت اول هم نبایستی جایز بشود بی، در حالتی که ما در صورت اول گفتیم وقتی داره منجر به فساد میشه و عدم المنفعه یجوز، به همین بیانی که در اینجا گفتیم. پس نتیجه این که اگر منفعت موجودش خیلی خیلی کمه به حیث یلحق بالمعدوم، در اون صورت جایز البی میشود.